أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این است که آیا عام را می شود با مفهوم تخصیص زد یا نه. ما یه خطابی داریم در اون عامی واقع شده است و بعد یه خطاب دیگری در اون مخصصی آمده، یا در همون خطابی مخصصی آمده، ولی مخصص منطوق نیست، مفهوم هست. آیا می شود اون عام را با این مفهوم تخصیص زد یا نه؟ باید به عموم عام اخذ کنیم و اون مفهوم را مخصص قرار ندیم. یعنی در حقیقت مفهوم از حجیت می افتد و باید به عموم عام عمل کرد. راجع به مفهوم موافق دیروز عرض کردیم و خلاصه نظر این است که در برخی از مواقع بله مفهوم موافق مقدم می شود بر عام و این کلیت ندارد. به اون مواقع هم اشاره شد. اما می رسیم به مفهوم مخالف. در مفهوم مخالف دو تا قول عمده بود که دیروز اشاره کردیم، ولی بهتر است مجموع اقوال را عرض کنیم. یک قول که نسبت داده شده به بعضی از عامه، اون این است که اگر تنافی پیش آمد بین عام و مفهوم مخالف، عام مقدم می شود و تخصیص زده نمیشد. این قول نسبت داده شده به بعضی از عامه. وچش هم اون دوتا وچی بود که دیروز عرض کردیم و جواب دادیم. گفتیم که این قول درست نیست که به طور مطلق ما عام را مقدم کنیم بر مفهوم. قول بعدی قول مشهور هست، اونم این است که نه، مفهوم مخصص قرار میگیرد بر عام. مفهوم مخالف مقدم میشود، تخصیص میزند عموم عام را. قول دیگر در مقام قول صاحب کفایه هست که کأنه ایشون قائل میشن به یه نوع اجمال، مگر اینکه یکی ازهر از دیگری باشه. اگر عام ازهر بود به عام اخص می شود، اگر مفهوم ازهر بود به مفهوم اخص می شود، او مقدم می شود. اگر ازهر نبودند اینها مجمل می شود، دیگه نمی تونیم به اینا اخص کنیم، هیچ کدوم حجت نیستن. رجوع می کنیم به اصول دیگر، به اصول عملیه رجوع میکنیم در اون موردی که با هم تنافی داره. اینم نظر مرحوم آخوند خراسانی، البته نظر ایشون را دقیقتر الان عرض میکنیم. اقسامی که ایشون ذکر کرده، اقسام و صور ششگانه ای که ایشون ذکر کرده، اونا انشاءالله عرض میکنیم. قول دیگری در مقام مطرح هست قول مرحوم نائینی و آقای خویی رضوان الله علیه ما هست. این بزرگان می‌فرمایند که ما باید ببینیم که نسبت بین این دوتا دلیل چیه. اگر نسبت حکومت باشه، هر کدوم حاکم بر دیگری، اون دلیل حاکم قطعا مقدم میشه. دلیل عام باشه، حاکم باشه، مقدمه. دلیل مفهومی که هست اون حاکم باشه، اون مقدمه. پس اگر نسبت حکومت بود هر کدوم حاکم مقدم، اگر نسبت عام خاص مطلق بود باز وظیفه روشنه، اون خاص مطلق مقدم می شود بر عام. یعنی فرض فرمایید که مفهوم اگر خاص بود مطلقا، اون مفهوم مقدم میشه بر عام. اما اگر نسبت عموم خصوص من وجه بود، اگر نسبت عموم خصوص من وجه بود، میفرمایند که باید ملاحظه بکنیم در اون مورد اجتماعی که مورد تنافی دو تا دلیل هست، اونجا اگر تقدیم احد الدلیلین محظور پیش میاره، اون را مقدم میکنیم که محظور درش نیست. پس اگر تقدیم احد الدلیلین مثلا عام را مقدم بکنیم، در اون مورد اجتماعی محظور پیش میاد. یا فرض فرمایید مفهوم را مقدم بکنیم، محظور را الان عرض خواهیم کرد. اگر مفهوم را مقدم کنیم محظور پیش میاد، در اون طرف محظور پیش نمیاد. اون را مقدم میکنیم که محظور ندارد، اونی که محظور دارد اون را مقدم نمیکنیم. ولی اگر محظور در کار نبود، طبعا اینها با هم تعارض و تنافی پیدا میکنن و رجوع میکنیم به اصطلاح قواعد باب تعارض، باب تعادل و ترازیح، اونجا رجوع میکنیم. و قول دیگری هم هست مربوط به مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که ما مفهوم را مقدم میکنیم مگر اینکه عام آبی از تخصیص باشد. اگر عام طوری بود که آبی از تخصیص بود، اون موقع عام مقدم میشد چون آبی از تخصیص دیگه. اما اگر نه، عام آبی از تخصیص نبود، مفهوم را مقدم میکنیم. حالا وجوهی که برای این اقوال قابل استناد هست یا توضیح این اقوال همراه با توضیح اصل قول و وجوهی که قابل استناده اشاره میکنیم. قول اول چی بود؟ قول بعضی عامه بود دیگه، درسته؟ گفتن عام را مقدم میکنیم مطلقا، درسته؟ دو وجه هم دیروز براش ذکر کردیم، جواب دادیم. پس این قول اول رفت کنار که مطلقا ما بیاییم عام را مقدم کنیم. قول دوم این است که ما مفهوم را مقدم میکنیم مطلقا، مطلقا مفهوم را مقدم کنیم. این وجهش چی میتونه باشد؟ مرحوم آقای خویی وجه این قول را اینطوری نقل فرمودند که میفرمایند ما اگر عام را مقدم کنیم یه اشکالی، یه محظوری پیش میاد همواره، ولذا ناچاریم همواره مفهوم را مقدم کنیم، نمیتونیم عام را مقدم کنیم. اون اشکال دائمی چیه؟ اونم اشکالی که مطرح کردن و میخوان با اون اشکال بفرماین که همیشه باید مفهوم را مقدم کنیم، میفرماین اگر عام را مقدم کنیم لازم میاد هم از مفهوم دست بردارید هم از منطوقش. عام را مقدم کردید، از مفهوم باید لابد دست برمیدارید دیگه، لازم میاد علاوه بر مفهوم از منطوق هم دست برداریم. چرا؟ برای اینکه تلازم هست دیگه. فرض این است که این مفهوم لازمه اون منطوقه. معنا نداره شما از لازم دست بردارید اما از مرزوم دست بر ندارید. پس بنابراین لازم میاد شما از مفهوم که دست برداشتید از ملزومش هم دست بردارید. حالا اینکه منطوق طرف معارضه نیست، اون چیزی که طرف معارضه بود خود مفهوم بود، مفهوم با این عام تعارض داشت، ولی شما مفهوم را بخواستید از بین ببرید، خب طبعا منطوق هم باید از بین بره. مثالی که دیروز زدیم چی بود؟ خلق الله الماء چی تهورا لا ينجسه شيء، این عام ما بود دیگه. در مقابل یه دلیلی آمد گفت که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء. این دلیل دوم مفهومی داشت. مفهومش چی بود؟ الماء اذا لم يبلغ قدر کرن لا ينجسه شيء. اذا لم يبلغ قدر کرن ينجسه شيء یا كل شيء. بنابراین اختلافی در جای خودش گذشت. یا مفهومش سالبه کلی است یا سالبه جزئی است. حالا اون بحثش جای خودش گذاشت. خب به هر حال یه مفهومی داره. این مفهوم تنافی داره با اون عام. عام میگفت که الماء خلق الله الماء طهورا، یعنی کل ما اون طاهر، لا ينجس شيء، همه آبها پاکن، با ملاقات نجس نمیشون. اون آب، اون کبرا، اون آم اینطوری میگفت که هیچ آبی با ملاقات نجس نمیشود، هر آبی پاک. مفهوم این دلیل دوم میاد اگر قلیل باشه یونجس او، بس به او تعارض داره. خب شما بخواهید اگر آم را مقدم کنید بر این مفهوم، لازم میاد از منطقش هم دست بردارید، حالا اینکه منطق طرف معارضه نیست. منطق که باش تعارض نداشت، میگفت که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء. اگر شما از مفهوم دست بردارید، باید از منطقش هم دست بردارید. این محظوره، حالا اینکه منطق طرف معارضه نیست با اون آم. آی خویی بر این اشکال جواب میدن، میفرماین که این که شما میفرمایید منطوق طرف معارضه نیست، این درست نیست. همواره اگر یه چیزی لازمش نفی شد، باید ملزومش هم نفی بشود. اگر لازم نفی شد، یعنی قیاس میفرمایید قیاس استثنایی همینه دیگه. قیاس استثنایی این است که میگه این شی باشد باید اونم باشد، اون نیست پس اینم نیست. میگه اگر آتش باشه باید گرما باشه، گرما نیست پس معلومه که آتش هم نیست. قیاس استثنایی همیشه همینطوری میاد دیگه. فرمودید آی خویی میفرماین در جواب این محظور، این که شما میفرمایید طرف منطوق طرف معارضه نیست، ما نباید از او دست برداریم، با اینکه طرف معارضه نیست، لازمه شما این است که از منطوق دست برداریم، با اینکه طرف معارضه نیست. میفرماین نه، طرف معارضه است. برای اینکه اگر یه چیز لازمی دارد، یا لازم مساویه یا عمه، لازم یا مساویه یا عمه، چه مساوی باشه چه عم باشه، وقتی لازم نفی شد ملزوم قطعا نفی میشه. میگیم هر جا آتش باشه گرما هست، گرما یا مساویه یا عم. حالا اینجا که عمه، وقتی گرما نباشه قطعا آتش هم نیست دیگه. بد کردی. پس بنابراین از همین تلازمی که شما هم قبول دارید استفاده میکنیم. میگیم وقتی تلازم هست، معناش این است که این همزمان منافات داره، هم با مفهوم هم با منطوق. معنا نداره که با مفهومش منافات داشته باشد اما با منطوقش نه کاری نداشته باشد، با اینکه این لازمه اونه. و لذا میفرمایند این مطلب درست نیست. و این وحشی که شما میگید که بله اون هم لازم میاد از بین برد با اینکه او طرف معارضه نیست، میگیم نه، طرف معارضه است. حالا یا باید مقدم کنیم یا مقدم نکنیم، ولی این بیان درست نیست که شما از این راه میخواید بیاد بگید که بس نباید ما عام را مقدم بکنیم. میگیم نه، وجه دیگری داری بفرمایید. این وجه صحیح نیست، برای اینکه اینم طرف معارضه است. اگر بخواید از طرف جهت طرف معارضه نبودن اشکال بفرمایید، نمیگیم اینم طرف معارضه است. دست کردیم. خب پس بنابراین این قول که مطلقا مفهوم را مقدم بکنیم، این قول هم مستند صحیحی در ندارد. مستندش این است که گفتن، اینم مستند نیست. هم منطق هم مفهوم طرف معارضه هستن.
آقا این میگید که در مثال قبلی که آب مطلقا با مخلوقات نجس نمیشه، اگر من مخالفم در قرآن رو ببینیم لازم باشه آب اینجا منطوقی با منطوقی معارضی نیست که اینکه آب مطلقا نجس نمیشه، اینکه اگر آب به قدر کن برسه نجس نمیشه، اینا معارضه هم نیستن.
عرض میکنیم وقتی شما با اون مفهومش معارضه میدانید بعد کردید
اینجا ملازم نیست بین فرقی حرکت اینجا نمیدونم بین مفهوم منطقی اینجا لازمه نیست ملازمه
نیست. اگر ملازمه رو قبول کنید که در مفهوم اینا قبول دارن دیگه، میگن که دلالت بر خصوصیت میکند که اون خصوصیت از اون خصوصیت برداشته چی میشد مفهوم میشود یستد به او چی اون لازمش مثل مفهوم هست که اون مفهوم تابع این معنایی هست که این خصوصیتی هستی در منطوق هست. در تعریف مفهوم هستی هستیم دیگه که مفهوم عبارت از حکم به اصطلاح خبری یا انشایی که لازم خصوصیت معناست، لازم خصوصیت معناست، یعنی معنای خصوصیتی داره لازمش این مفهومه. وقتی با اون معارضه کرد طبعا با این ملزومش هم معارضه میکنه و فرد تفکیک اینا معنا نداره. خب اما بیانی که مرحوم آخوند دارن، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا سوری را مطرح کرد. اولین تقسیمی کهشون انجام میدن میفرماین این مفهوم ما با اون عام یا در یک کلامن یا در دو کلام متصل هستن، در دو کلامی هستن که عرفن اونها را قرینه هم میگیرن، در حکم یک کلام میبینن، یا عام ما با اون مفهومی که الان تنافی پیدا کرده یا در یک کلامن یا در دو کلام متصل هستن، به طوری که عرف اون را قرینه میگیره بر هم دیگر، بر مراد استعمالی از هم دیگر قرینه میگیره. این یه صورت. صورت دوم این است که نه، در دو تا کلام منفصل هستن، عام آمده بعد از مدتی اون دلیل مفهوم آمده، دلیل مفهوم آمده که الان با این عام تنافی داره. پس بنابراین دو تا صورت اصلی داریم، یه صورت این است که در یک کلام باشن یا در دو تا کلام متصل باشن، صورت دوم این است که در دو تا کلام منفصل باشن. اونجایی که در یک کلام هستن یا در دو کلام متصل هستن میفرماین که این یا هر دو بالاطلاق دلالت میکنن، عام برای عمومش بالاطلاق دلالت میکنن و مفهوم هم دلالت بر مفهوم میکنه بالاطلاق، یعنی به مقدمات حکمت، هر دو در دلالت خودشان بالاطلاق به مقدمات حکمت، بالوزن نیست. چون در بحث عام گذشت دیگه، در بحث عام گفتیم که بعضی از الفاظ عام نیاز به مقدمات حکمت نداره، که البته مرحوم آخوند قبول نداشت، میگفت در همه نیاز هست، در مدخولش ما باید مقدمات حکمت را جاری کنیم، ولی حالا اون نظری که دیگران فرمودن مشهور فرمود، گفت که اینا اصلا نیاز به مقدمات حکمت نداره مثل کل و اینها، ولی بعضی ها مثل وقوع نکره در سیاق نفی گفتیم اونجا قطعا نیاز به مقدمات حکمت داریم. بس عموم ما گاهی طوری است که وضعیه نیاز به مقدمات حکمت نداره، گاهی نه طوری است که نیاز به مقدمات حکمت داره. به تعبیری دیگر عام ما یا عام وضعیه یا عامی است که بالاطلاق ثابت می شود. در طرف مفهوم هم باز این احتمال هست که مفهوم ما بالوضع باشد، چنان که برخی می گفتند که هیئت جمله شرطی وضع شده است برای اون تعلیق، برای این که بگد که الانتفاع این دل انتفاع. این یه نظر بود دیگه، ما هم تقریبا همین را تقویت کردیم. نظر دیگر این است که نه، بگیم که دلالت جمله شرطیه از راه مقدمات حکمته، چون او ذکر نکرده، چون واو ذکر نکرده در کنار شرط در مقام بیان بوده، پس ما ازش الانتفاع این دل انتفاع میفهمیم. مرحوم آخوند میفرماین که اگر دلالت هر دو بالاطلاق باشد یا دلالت هر دو بلوز باشد یا دلالت یکی بل اطلاق یکی بلوز شد سه صورت دیگه. از ما صور همون مثل اقسام صورت اولا رو میگیم ها. صورت اولا اونجایی بود که در یک کلام باشن یا در دو کلام متصل باشن، اونجا سه صورت شد، هر دو بل اطلاق، هر دو بلوز، یکی بل اطلاق یکی بلوز. اونجایی که هر دو بل اطلاق باشد ایشون میفرماین اون مقدمات حکمت جاری نمیشه، چون مقدمات حکمت منوط به این است که در کنار اون بیانی نباشد دیگه، ما یستحول القرینیه نباشد. اینجا در کنارش فرض است که در کنار عام بخواد مقدمات حکمت را جاری بکنید، در کنارش چی است؟ مفهوم هست که میتونه بیان باشه برای اینا، یا در همون طرف مفهوم میخواهید مقدمات حکمت را جاری کنید، فرض است در یک کلام دیگه عامی هست که میتونه قرینه باشه برای این. پس اگر هر دو با مقدمات حکمت هن، هیچ کدوم از مقدمات حکمت جاری نمیشه، میشد همون اجمال، دستمان کوتاه میشه، باید رجوع کنیم به اصول عملیه، به ادله دیگر. اگر هر دو بلوز باشد، میفرمایند اگر هر دو بلوز باشد، قسم دوم از صورت اولها، هر دو بلوز باشد، این دو صورت داره، یا یکی از هر از دیگری هست، خب همون از هر مقدم میشه، یا هر دو در ظهور مساوی هستند. فهمید کردید؟ اگر هر دو در ظهور مساوی هستند، باز اینها ظهور مستقر پیدا نمی کنند، مجمل می شوند. چون فرض این است که ظهور وقتی مستقر می شود که مایستحول القرینیه نباشد دیگه، اینجا مایستحول القرینیه در خود کلام هست، بس مجمل می شود. بس دو صورت، دو قسم بفرمایید، دو قسم از صورت اولا را ایشون اینطوری داخل مجمل کردن، اونجایی که هر دو بل اطلاق یا هر دو بل وضعن ولی مساوی هستن، اما اونجایی که هر دو بل وضعن یکی از هر، بل اون از هر مقدمه. بذار صورت چهارم را عرض کنم. صورت چهارم اون است که یکی بل وضعه یکی بل اطلاقه. خب اونجا قطعاً اون که بلوزه مقدم می شود دیگه، چون مقدمات حکمت در اون طرف تام نمی شود. بس گردید؟ بس ایشون در این صورت اولا دو صورت را مجمل کرد، دو صورت را از مجمل اجمال در آورد. بس کردید؟ اما کدوم مقدمه دیگه مشخص نکرد ها، عام مقدمه یا این که مفهوم مقدمه مشخص نکرد. گفت نگاه بفرمایید که یکی بل اطلاق یکی بل وضعه، میتوند اون بل اطلاقش طرف عام باشه، میتونه طرف بل اطلاقش طرف مفهوم باشه، اون طرف که بل وضعه اون مقدم میشود. این ایشون دیگه این را مشخص نکرد که همواره عام مقدمه یا همواره مفهوم مقدمه. این دو صورتی که فرمود که مقدم میشوند، یا فرمود که یکی بلوز باشه دیگری به مقدمات حکمت باشد، یا فرمود یکی ازهر باشه، در فرمود اون ازهر مقدمه، دو صورت هم فرمود مجمله.
خب
نه نه مثال نداره، عباراتش هم یک کم معقده، شاید مثلا باید یه نگاهی بکنید که تا این صور در به حساب اتخاذ بشه ازش فهمیده میشه. خب این چهار صورت چی؟ اونجایی که متصله یا کل متصله، اما اونجایی که منفصل باشه چطور؟ عام ما در یک کلامه، آی مددی، مفهوم ما در کلام دیگریه، جداست دیگه، اصلا منفصله. اونجا هم ایشون دو صورت میکنن، در این جایی که منفصلن، صورت دومی که منفصلن، اینجا میفرمایند دیگه ما نگاه نمیکنیم که هر دو بل اطلاقن، هر دو بل وضعن، بفرمایید که یکی بل اطلاق، چون فرض این است که ظهور اینها مستقر میشود، چون بل اطلاقم باشه، چون جداست دیگه، چون جداست ظهور اینها مستقر میشه، ظهور استعمال اینها مستقر می شود. و لذا این داد دو قسم می کنن ایشون. نهی منفصل باشه. اگر یکی از هر باشد از دیگری، اون از هر رو اخذ می کنی. اگر یکی از هر نبود، باز در حکم مجمل می شود. هیچ گروه نمیتونه حجت باشه. چون مراد جدی را دیگه نمیتونیم. حجت نداریم بر مراد جدی. درسته مراد استعمالی مستقر شده. اما مراد جدی دوچار مشکله. بعد فرمودید. خب. نمیاد دیگه برای اینکه قرینه برخلاف است. ما یسته للقرینیه هست. دقت کردید. اصل تطابق در طرف عام معارض با اصل تطابق در طرف مفهوم نمیتونید دیگه هر دو طرفی که نمیتونیم اصل تطابق را جاری بکنیم چون میدانیم یکی از این اصل تطابق الان اینجا جاری نیست مراد نیست یا عموم مراد نیست یا اون مخصص مراد نیست خب پس بنابراین اگر منفصل بودن چیه ایشون دو قسمش میکنن میفرماین اگر ببینیم یکی ازهر همون ازهر را پس اینجا فرقش به اون سور چهارگانه قبلی که متصل بود فرقش این است که اینجا ظهورها مستقر میشن و نیازی به اون تقسیمات به اصطلاح که یکی مطلق یکی بالوضع اینا رو نداریم چون اینجا ظهور مستقر میشن اینجا باید نگاه کنیم که اگر ازهری هست همون ازهر مقدم میشود اگر ازهر نیست باز اینجا هم در حکم مجمل میشود این اقسامی هست که مرحوم آخوند در مقام فرمودن. از این اقسام یه نقطه را میفهمیم. اون چی است آقا؟ اونم این است که مرحوم آخوند کنه برای این بحث مفهوم یه خصوصیت قائل نیست. این را مثل باقی موارد تعارض قرار داد. خب در باقی موارد تعارض هم همین آرام میگیم دیگه. آقا یکی بل اطلاق باشه، یکی بل وضع باشه، هر دو بل اطلاق باشه. یه خصوصیتی برای این باب نشد. یعنی مرحوم آخوند چنان که مرحوم ناینی آی خویی هم همین کار خواهند کرد. بس این بزرگان خصوصیتی برای این بحث قائل نیستن. میگن آقا این بحث مانند موارد دیگر تعادل و تراجی باش معامله میشود. در موارد دیگر هم همین در باره میگفتید. بس این که مفهوم آمده میخواد با عام بحثنا تنافی پیدا بکنه یه خصوصیتی نداره باید ببینید در موارد دیگه چطوریه اینجا هم همینطوریه با در فرمودید و بالا آیه موسیم مثل که مطلبی داشت
در این کلام شکل نگیره مجمل
در صورت دوم میفرماید صورت اولا
در کل صور
خب یه وقت یکی مطلقه یکی بالوضع یکی بالاطلاقه اونجا همواره بالوضع را شما مقدم میکنید بر اون اگر خب حالا این تعبیر یکی مطلق هست یکی بالوضعه میتونید حالا بفرمایید اون ازهره یه بیانی ولی خب یه معیاری برای انسان میداد که طبق اون معیار پیش میره دیگه که ازهر را تشخیص دادن ازهر به چه وسیله است میگه آقا ما اینطوری تشخیص میدیم اگر یکی بل اطلاق بود یکی بل وضع بود اونجا وضع مقدمه بر اطلاق برای اینکه مقدمات حکمت در اونجا جاری نمیشود درست کردید خب آیه سید
مخصص منفصل بعد این از هر مقدم میشه با در تنافی بین منطوق عام هست با مفهوم خاص درسته منطوق خاص تنافیش قابل حل حالا که این تنافی به چون وجود داره نمیتونیم به صور یکیشون منطوقه یکیشون مفهومه یکیشون در کلام زیر یکیشون یکیشون نه نمیتونیم بگیم خب دیگه این همیشه عام از هر هست حالا مثلا نمیتونم بگم چون به صورت صریح اومده به صورت صریح نمیتونم
نه دیگه این را دیروز همون بعض عامه این را گفتن اونا گفتن که ما همواره عام را مقدم میکنیم چون عام منطوقه ولی اون طرف دلتش تبعیه، دلتش ضعیفه، اینا رو گفتن رد شد، رد فرمودید. بس بنابراین ما این مطلبی که کأن معروفه که آقا منطوق اقوا هست از مفهوم اینا قبول نداریم. منفصل هم ما این را نپذیرفتیم و نه مرحوم آخوند این مطلب را، این که گفته شده که منطق اقوا هست اینا میپذیرد، نه مرحوم نائینی و دیگران، نه مرحوم شیخ مثلا، اینا که نه این مطلب را، این قاعده را به این صورت قبول ندارن. این نسب الى بعد العامه و دو تا وجه داشت، این رو درست کردید، هر دو وجه هم مخدوشه به جهت اینکه مفهوم هم خلاصش این بود که مفهوم هم برمیگرده به یه دلالتی در خود منطوق، چون به اون برمیگرده در حقیقت با منطوق درگیره، اون عام با منطوق درگیره به یه معنا، یکیه. خب این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه، اما بیان مرحوم نائینی و آقای خویی رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی و استادشان مرحوم نائینی رضوان الله علیه یه تفصیلی دیگری دارن. این تفصیل مرحوم آخوند را نپذیرفتن. می‌فرمایند که باید نسبت سنجی بکنیم، ببینیم نسبت این مفهوم با اون عام چیه. یه وقت نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، این یه صورت اینا فعلا داشته باشی، یه وقت نه صورتشون عموم و خصوص من وجهه. در عموم و خصوص مطلق مسئله راحت، اون که خاص مطلقه اون مقدم می شود، خاص مطلق مقدم می شود. مثلا مفهوم خاص مطلقه نسبت به همین، در همین مثالی که الان راجع به آب و کر عرض کردیم، این مفهوم خاص هست نسبت به اون خلق الله الماء و طهورا، ولذا این مخصص واقع میشه ولا اشکال. اینجا مسئله روشنه. انما الکلام در جای واقع میشود که نسبت چی باشد آقا؟ عموم و خصوص من وصف بشود. نسبت این مفهوم با عام و خصوص من وصف بشود. همین نکته را قبل از اینکه این اقسامی که الان میخوان بفرمایند بپردازیم، اینها را اقسام را عرض کنیم در موسم الوجه، همین نکته ای که در فرمایش مرحوم آخوند عرض کردیم اینجا با تکرار میکنیم. نظر مرحوم نائینی و آقای خویی هم این است که این باب خصوصیتی ندارد. حالا این فرض کنید تعارض شده بین عام و مفهوم، نه تعارض بشود بین عام و منطوق، هیچ فرقی با اینکه تعارض بین عام و مفهوم بشود یا عام با منطوق بشود هیچ فرقی نداره. همین مطالبی که اقسامی که خواهن گفت، چه در طرف مفهوم باشه طرف معارضه عام، چه منطوق باشه همه این اقسام اونجا هم میاد، ولذا خصوصیت قائل نیستن. تصریح هم میکنن که ما خصوصیت در اینجا قائل نیستیم. پس بنابراین اگر نسبت حکومت بود، بله عرض کرد، اگر نسبت اون خصوص مطلق بود اون خاص مطلق مقدم میشد، اما اگر نسبت چی باشه آقا؟ اون خصوص منوط باشه. اونجا را اقسامی ذکر میکنن. القسم الاول که نسبت احد الدلیلین نسبت به دیگری نسبت حاکم به محکوم باشد، نسبت حاکم به محکوم باشد، می‌فرمایند قطعا اون دلیل حاکم مقدم خواهد بود، حالا اون طرف عام باشد یا بفرمایید که طرف چی باشد آقا؟ طرف خاص باشد. مثال می‌زنن به این، می‌فرمایند که در آیه نبع، آیه نبع می‌فرماید که اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو الی آخر الآیه، که مفهوم این آیه بله مفهوم آیه چی هست؟ این لم یزکن فاسقون به نبعین فلا تبینو دیگه عادل را تبین نکنید عادل را تبین نکنید اون وقت این مفهوم حاکم بر ادله ای که میگد عمل به زن نکنید یه ادله ای داریم که میگد که این الظن لا یغنی من الحق شیئا یعنی الحق شیئا یه عام میداریم که عمل به زن حرام است اون عام بعد یه دلیلی داریم که میگد که خبر فاسق را تبیین کن مفهومش چیه؟ خبر عادل قبول کن ولی خبر عادل را قبول کن حکومت داره بر اون ادله چرا؟ برای اینکه میفرماید که این جهالت نیست این علمه این کنه زن نیست این عدم به اصطلاح عدم علم و عدم یقین نیست این علمه به جهت اون آخر آیه که میاد و تعلیل میکند ها اصا به اصطلاح انتصیب قوما بجهاله فتصبح على ما فعلتم نادمین که از این تعلیل میفهمیم که پس قبول خبر عادل جهالت نیست جهالت در چه طرفیه؟ در طرف قبول خبر فاسقه مفهوم آیه این است که خبر عادل را قبول کن خب خبر عادل چیه؟ زنیه یا زنی نیست؟ خب اینجا میفرماین که خبر عادل مقدم میشود بر اون نهی بر اون نهی از زن و من باب الحکومت چون اینجا حکومت داره حکومت از کجا فهمیده که از اون تعلیل آمد گفت خبر عادل اصلا توش که انه علمه اینجا جهلی نیست اینجا ندامتی نیست خب با این تعلیل آمد که انه موضوعا این را از زن خارج کرد با اینکه موضوعا داخل زن نها ولی دلیل حاکم همینه دیگه تعبدا این را از زن خارج کرد وقتی تعبدن این رو از زن خارج کرد میشد حاکم اینجا ما مقدم میکنیم مفهوم را به جهت چی؟ به جهت همون حکومت این مورد اول پس مورد اول این است که اگر احد الدلیلین حاکم بود اون حاکم را مقدم میکنیم و مثالش هم این آیه کریمه که تقدیم میکنیم در این آیه کریمه خبر عادل را عمل به خبر عادل را بر نهی از زن نهی از زنی که در آیات دیگر مستقلن وارد شده در فرمودید اون وقت در نسبت سنجی که امنا نظر آی خوی این است که نسبت این دوتا عموم و خصوص من وچه یعنی عمل به زن نهی شده از عمل به زن چه از خبر عادل بیاد چه از خبر غیر عادل بیاد از این طرف می فرماید عمل به خبر عادل بکنید چه زناور باشه چه نه یقیناور باشه اینها در خبر عادل زناور با هم اجتماع پیدا میکنن تنافی پیدا میکنن مفهوم را مقدم میکنیم بر اون عام من وسی که بود چرا به خاطر حکومت بعد فرمودید فرمایش آقای خویی مرحوم ناینی این مورد اول پس در جایی که مخصوص من وسیه اگر لسان یکی حکومت بود صرفا نگفت این زن را عمل کن گفت نه این زن مرتبهش بالاست این مثلا کل علمه اصلا زنی در اینجا نیست اینطوری لسانش اینطوری بود این مقدم میشد بر اون دلیل وقت داره میگذره خب حالا صور دیگر را خب ایشون اقسام دیگری مطرح فرمودن که در حقیقت سه قسم عمده در این عام خصوص من وست شما میخوان مطرح بکنن قسم اول را گفتیم که حکومت قسم دوم اونجایی که محظور پیش بیاد از تقدیم یکی بر دیگری محظور پیش بیاد اون که محظور ندارد باید مقدم بشود این که این مورد دوم مورد خیلی مهمیه ایشون در فقه درش خیلی مواردی ترتب دادن یعنی مترتب کردن بر همین قسم دوم مثالهای مختلفی در فقه داره مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی و لذا این قسم دوم را انشاءالله باید عرض کنیم دیگه امروز عرض کنیم ناقص میماند اون قسم سوم هم که روشنه دیگه از این موارد نباشه قهرن تعارض میکنن تساقط میکنن. پس بنابراین در عام منوزشون سه قسم عمده خواهند فرمود: حکومت، اونجایی که محظور پیش میاد، اونجایی که نه هیچ کدوم از اینا نیست که تعارض تساقط میکنن. ان شاء الله این قسم بعدی را عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی
محمد.